مختلف و مسیرهای متفاوت نتایج متفاوت داشته باشند. و یا اینطور هم میتونیم بگیم وقتی که ما اهداف متفاوت داشته باشیم، برای رسیدن به او اهداف احتمالاً مسیرهای متفاوتی را طی میکنیم. پس رد شدن از مسیر، بودن در راه، بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل میده. و شاید که حتی و بسیاری از این اهداف اگر که طولان مدت باشه ما دست پیدا نکنیم، بلکه تمام مدت وقت ما و مسیر سپری شوه. یک نفر ممکن است هدف او دستیابی به بالاترین مقطع تحصیلی باشه. این دستیابی شاید که سالهای زیادی را در بر بگیره، شاید یک راه طولانی را او باید که طی کنه و این احتمال هم وجود داره که هیچگاه به او هدف دست پیدا نکنه و تمام وقت او به مسیر و به راه طی شوه. این مسئله باعث میشه که ما دقت کنیم به این که چه راهی را میپیماییم و آیا خود امی راه و مسیر میتونه که برای ما در ساموز باشه، آیا میتونه بر رشد ما کمک کنه یا ای که نه. فقط باید نگاه کنیم که آیا به اهداف و به مقاصد خودمان رسیدیم یا نه. این راه ها و مسیر ها فقط برای زندگی شخصی ما و برای اهداف شخصی ما نیستند، بلکه در زندگی اجتماعی و در زندگی عادی که یک نفر به عنوان یک عضوی از جامعه، عضوی از گروه شهروندان میتونه داشته باشه، راه های مختلفی را میپیمایه. وقتی میخوای به دانشگاه بره، از خانه تا دانشگاه یک مسیری وجود داره. وقتی میخوای که به سر وظیفه بره، لاجرم باید که از یک راه و از یک مسیری خودش را به موجایی که میخوای برسانه. در این راه ها و در این مسیر ها، در این آسانی ها و دشواری ها، امور مختلفی برای ما اهمیت پیدا میکنه. یکی از اموری است که چقدر ما میتونیم احساس امنیت کنیم در راهی که پیش روی ماست. هرچه مسیر برای ما آشناتر باشه، هرچه که تعداد بارهای بیشتری او را پیموده باشیم، این احساس امنیت برای ما بیشتر خواهد بود. و یا ای که نه، اگر راهنمای خوبی داشته باشیم، اگر به فردی که نسبت به او احساس خوب و مثبت امانتداری وجود داره و ما میتونیم که به او تکیه کنیم، در او صورت هم در راه و مسیر احساس امنیت خواهیم داشت. نمونه از این کارم شما در نقشی که وکیل گذر به شهرهای مختلف ما داره میتونید داشته باشید. فردی که دیگران را به نحوی هدایت میکنه در راههایی که در امون منطقه هست، فردی که به نحوی دخالت میکنه برای حل مشکلات و چالش هایی که بین افراد ممکن است که رخ بدن، و همینطور فردی که یک نظارت حداقلی به ای که افرادی که رفت آمد میکنند آیا مربوط به اون منطقه هستند یا نه، به چه هدفی میآیند یا اینکه چه کاری دارند، و یا خب احیانا اگر که غریبه هستند راهنمایی میگیرند. باید ببینیم در مسیرهای مهم زندگی ما، در تصمیمهای مختلفی که در زندگی ما میگیریم، در هدف گذاری های پر اهمیت و با ارزش زندگیمان، آیا می توانیم چنین افرادی را پیدا کنیم یا نه؟ آیا می توانیم نسبت به راه و مسیر اوقدر آگاهی پیدا کنیم که پیش پای ما انگار که یک چراغی روشن است و به امید چراغ دانایی و آگاهی می توانیم قدم های خودمان را در امو مسیر استوار برداریم. بنابراین در راه ما احتیاج داریم که هدف گذاری وجود داشته باشه، احتیاج داریم که شناخت کافی نسبت به راه خود داشته باشیم. و چه خوبتر است که یک راهنما، یک فردی که میدانیم که دلسوز ماست و امانت داره، نسبت به ما خیرخواه است، چنین فردی را در راه خود با خود به همراه داشته باشیم. در این صورت میتونیم امیدوار باشیم که و مقصد خود با کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین هزینه ممکن برسیم. هدف گذاری بر اساس خواسته ها، نیاز ها و مطالبات ماست. پلن و برنامه‌ای که می‌ریزیم برای رسیدن به او هدف بر اساس امکانات ماست. و فردی که به عنوان راهنما برای خودمان انتخاب می‌کنیم بر اساس سابقه اوست. اگر فردی باشه که بارها و بارها در گذشته نسبت به افراد دیگه و مشخصا در همو زمان و در همو زمینه تخصصی کار کرده، میتونیم که او را به عنوان راهنمای خود انتخاب کنیم. موفقیت شما در تمامی مسیرهای پیشرویتان آرزوی قلبی ماست.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
دوستان عزیز، امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. 10:56 دقیقه است. با شما صحبت های خانم حوریه بیانی، کارشناس و روانشناس بخش موضوعی را شنیدیم. تشکر از شما و میخواییم در این لحظه یک آهنگ تقدیمتان کنیم. بشنوید، انشالله که لذت ببرید.
اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم؟ گناه منی، بی گناه منی، چه بار غمت مانده بر دوشم؟ بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریب ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی، ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، باز خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من،
دوستان عزیز، یا هنگ هم تقدیم شما شد با صدای علیرضا قربانی. خوشتان آمده باشه. ساعت 11 شده به وقت افغانستان و ما باز هم با شما از گذر صحبت میکنیم. میگه 2 سال پیش خانه گشتیم تا یک جای مناسب پیدا کنیم و بخریم. پرسیدم که مگه چه چیزی برتون مهم بود که 2 سال خانه پالیدین و بعد از 2 سال ببخشیم گیرتان آمد؟ معذرت میخوام دوستان عزیز. جواب داد که خب بر ما مهم بود که خانه ما در گذر عام نباشه و از شلوغی و بیروباری بازار فاصله داشته باشیم. از یک طرف هم خوش داریم که بسیار هم دور از معبرا و خیابانه اصلی نباشه که برای یگان خرید و دیگه ضروریت ما سرگردان نشویم. تا ای که با گذری که امیالی هستیم رسیدیم و دیدیم که خیلی محله خوب و مناسبی است، هم به مرکز شهر راه داره و هم یک سرک اصلی از پیش مگذره و هم وکیل گذرش یک آدم خوب و با سواد و با معرفت است. سکرین چقدر گذر مهم است.
پزشک ما.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پزشک ما و در کنار دکتر احمدی هستیم که سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای دکتر. خیلی خوش آمدید.
سلام احترام خانم موسوی، خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندای ارجمند.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. یک پیامک به دست ما رسید از طرف دوستی، گفتن که مادرشان 57 ساله است، انگشتان دستشان گاهی منقبض میشه، قسمی که کف دستش صاف نمیشه. دکتر بردن، دکتر احتمال بیماری دوپوترین دادن. این فهمه درست تلفظ کردم یا نه؟ ایشان سوال کردن که ای بیماری رو تازه شنیدن، آشنایی ندارن و از نظر شما خطرناک است، مصری است و راه درمانش چی است؟ بفهمید.
بله، خدمت شما عرض کنم. اولا که ما جمله آخره بگیم که مصری نیست.
بله.
اما ارثی هست. یکی از فاکتورهایی که میتونه این بیماری رو مثلا در افراد به وجود بیاره،
بله،
از نظر ارثی ممکن است مثلا کسی که پدر و مادرش این مشکل داشته باشه، یک احتمال ضعیف است که اولادایش هم در سنین بالا و سنین پیری این مشکل پیدا بکنه. بیماری دوپوترین یا بیماری کف دست برش میگن، یک تغییر شکلی در انگشتان دست است که طی سالهای متمادی به وجود میاد، معمولا در سن بالا به وجود میاد. ببینید، یک لایه، یک فاسیا یا فاشیا در کف دست ما هست، یک لایه از بافت و نسج کف دست است که در این بیماری تحت تاثیر قرار میگیره و با تدریج بعضی از قسمت های این فاشیا و این لایه از نسج و بافتی که اونجا هست از سخت و سفت میشه.
بله.
حالت گره به خودش پیدا میکنه، گره های متعددی ممکنه ایجاد شه و نهایتا این تقریبا به یک گره زخیم و کلانتر تبدیل میشه که با اینمی گری زخیم در اینجا که ایجاد شد از این بافت صاف و یک نواختی که اینجا از وقتی جمع میشه و یک گره تشکیل میشه، باعث این میشه که چند انگشت از دستای ما یعنی ناخون انگشتای ما آلت خمیده پیدا بکنه. این تدریجی است، یعنی در مراحل اول میتونه بسیار خفیف و جزئی باشه یه علامت، قرقرا بسیار شدید میشه، قسمی که در مراحل تقریبا یک کمی پیشرفتیش اونمون نفری که این مشکل داره بعضی از انگشتای خود به طور کامل نمیتونه باز کنه.
بله.
یعنی همیشه انگشتایش یک کمی کج است.
کج.
و نقطه دیگه ای که معمولا این بیماری انگشتان میانی رو میگیره.
بله.
دو تا انگشت میانی رو، ممکن است که دیگه انگشتان باشه، انگشتای میانی رو میگیره. انگشت شست بسیار کم، به ندرت ممکن است که انگشت شست هم مصاب و درگیر بسازه. بهترین تست هم برای اینکه همچه بیماری هست و پیشرفت کرده یا نه ایست که نفر امی دست خود به طور صاف روی یک سطح میز و زمین و این چیزها نمیتونه بگذاره. دست خود نمیتونه صاف کنه روی یک آینه شیشه روی میز. دست خود روی یک سطح صاف به خوبی و کامل نمیتونه صاف
هم
بکنه.
درد
نه، معمولا درد نداره، فقط اینمی حالت گرفتگی داره. این افراد بعضی از کارهای خاص را ممکنه که با انگشتان وسطی دست خود نیاز داره مشکل ندارن، اما بعضی کارهایی که معمولا با شست انجام میشه، مثلا نوشتن، نوشتن میتونن انجام بدن چون شست اینجا فعال است و کدام مشکلی نداره. ولی خب در برداشتن بعضی از وسایل، در نگه داشتن بعضی وسایل، مخصوصا در برداشتن و نگه داشتن اشیا و چیزهای سنگین، اینا دچار مشکل هستند. نقطه‌ای را که ما باید اشاره بکنم، از نظر پزشکی تقریبا هیچ علت خاصی را تا هنوز برش تعریف نشده که چرا این مسئله پیش میاد. یک تغییر شکل و امو ساختار امو بافت و نسج فاسیای کف دست است، امو لایه از نسج که در کف دست ما وجود داره. بعضی عوامل محتمل می دانن و چیزایی که مثلا مشخص شده، یکی سن و سال افراد است، جنسیت است که در مردها زیادتر از خانمها دیده می شه، نژاد هست، سابقه خانوادگی که ما اشاره کردم می تانه نقش داشته باشه، استعمال چیزایی مثل دخانیات، الکول و شراب، سیگریت، چلم، اینا هم میتونن نقش داشته باشه. و دیابت جز بیماری هایی است که باز زمینه ساز همچی یک مشکلی در بعضی ها میتونه باشه. این بیماری معمولا یک پیشرفت تدریجی داره خانم موسوی، بسیار با تدریج طی سالیان متمادی و طولانی شدت پیدا میکنه. و معمولا هم توصیه میکنن که اگر در مراحل اولیه باشه و یک فرد پیر مثلا و کلانسال کدام مشکل داره از در کارهای یومی زندگی خود نداشته باشه، زیاد میگن مثلا نیازی به درمانها و اقدامات معالجوی نداره اگر مراحل اولیه و جزئی باشه. اما اگر پیشرفت بکنه و این نفر نتونه کارهای روزمره خود انجام بتن، از این جهت باز اونا حتما باید اقداماتی صورت بگیره. ایره ما بگیم که اغلب میتونه مثلا دو طرف باشه، یعنی هر دو تا دست همزمان این مشکل پیدا بکنه. گاهی هم هست که یک دست شدیدتر از دستی دیگه است، و یا یکی یک دست هم ممکنه که باشه و مصاب و مبتلای به این مشکل شوه. تأکید میشه که اگر بیماری پیشرفت سریع داشته باشه، پیشرفت بکنه، متو که اشاره کردم که بسیار شدید شوه، باید یک سلسله اقدامات خاص درمانی صورت بگیره. اقدامات درمانی هم واقعا درمانهای خاص و مراقبتی است. به یک روش سوزن زدن هست، نیدلینگ برش میگن. یک روش بله نه سوزن میزنن و اونمو گریه که اونجا سخت شده، اما باف سخت شده، حالتی یک گریه ماننده به خود گرفته، او گریه رو پاره میکنن. حالا این چیزا در شق ما و رشته ما نیست، این کار ارتوپدها هستن که معمولا این کارا را انجام میتن. باسی گفته شده که مثلا تزریقات انزایم یا آنزیم هم مثلا نقش داره. نهایتا اگر بسیار پیشرفت بکنه، مسئله جراحی اقدامی است که برای این بیماری صورت میگیره که اونجا همو بافت آزاد میسازن و اقداماتی که صورت میگیره. و باز تاکید میکنم که مصری نیست و مراقبت های لازم هم اینمی است که باید کوشش کنیم که این بیماری سرعت پیدا نکنه. با ماساژ، با فیزیوتراپی، با اقدامات خاصی که این بیماری رو کسانی که دارن این از پیشرفت سریعش جلوگیری شود.
آقای دکتر ببخشین، حالی که کف دست عنوان شد، در کف پای هم امکان داره که مثلا رخ بده؟ یعنی فقط
معمولا گفتن که انقباض کف دست. آره، یعنی از پاره در منابع علمی اشاره نکردن. نقطه دیگه که راجع به جمع شدن کف دست باشه، اگر همراه با مرمور و گزگز باشه، من اینم اشاره بکنم، گذشته از بیماری دیپویترین ممکنه گاهی وقتا علتهای دیگی هم برای جمع شدن کف دست ما باشه. ببینین، یکی از نشانه ها به عنوان علامت تروسو که کاشف ای مشکل بوده، نام او نامیده شده، ما داریم کسانی که کلسیم یا کلسیم بدنشان به شدت کم است، ممکن است دچار این قضیه شوند. در یک شرایط خاصی که دستشان از بازو ایجاها تحت فشار قرار بگیره و خون رسانی کاهش پیدا بکنه، دست ناخودآگاه جمع میشه ولی دوباره آزاد میشه. این به اصطلاح بازو بسته شدن، این آزاد شدن میتونه کمبود عناصر و ریز مغذی‌های مثل کلسیم باشه. مگنیزیم ممکنه مثلا یک مقدار در این انقباضات و سیفتی ها دست داشته باشه. و یکی هم یک مشکلی هست که به نام کارپال تانل سندروم، یعنی سندروم تونل کارپال. کارپال تونل، ما یک تاندونی در مچ دست خود داریم، در می بند دست خود، که دشتای عصبی از زیر او رد میشه. در خانم ها مخصوصا و در سنین بالاتر به خاطر کار زیاد این سفت میشه، سخت میشه، این مثل یک مچ بند دستی که محافظ این می مچ دست ماست. یه وقت سفت شد، رشتای عصبی که از زیر او تیر شده اینا تحت فشار قرار میگیره، هم باعث جمع شدن گهگاهی دست ها میشه. البته این بیشترش درد داره، همراه با درد است، همراه با بی‌حسی است، همراه با مرمر و گزگز و سوزن سوزن شدن انگشتان ما هست و کف دست ما، و خود شست هم اتفاقا زیادتر درگیر میشه و اینمی ناهی برامدگی و پندیدگی اول شست که اینجا یک بافت نرم هست، این قراقره تحلیل میره، لاغر میشه. منظوری که این چیزها هم ممکنه که در رابطه با این جمع شدن دست یک نفر نقش داشته باشه. درست. اما وقتی گفتم بیماری دوپویترین، همین چیزی بود که ما توضیح دادیم.
درست. خیلی ممنون از شما آقای دکتر، خیلی لطف کردیم، تشکر از شما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد. خب دوستان عزیز، بخش پزشک ما هم تقدیم شما شد. خانواده های گرامی، ساعت همراهی ما و شما هم در حال گذر است، اما ساعت باقی مانده روز باقی مانده و امیدواریم که براتون خوش تیر شد و هنوز چند دقیقه هم تا پایان برنامه فرصت داریم.
دوستان عزیز، فردا با شما هستیم و از دنیای گذران صحبت میکنیم. موفق باشین و سعادتمند تا فردا و سلامی دیگر. خدای خوب یار و نگهدارتون.
از همراهی شما سروران گرامی سپاسگزار می باشیم. به لحظه پخش برنامه 15 دقیقی گنج سعادت رسیدیم. پیشکش شما خوبان می گردد.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدای نور و سرور. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به معرفت و آگاهی. در خدمت شما هستیم تا با همراهی شما فراز دیگری از زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در آخرین سالهای زندگی آن حضرت دنبال کنیم. لطفاً در برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که بر شتر سوار بود با 2000 نفر که دور او را احاطه کرده و صدای لبیک اللهم لبیک آنها در سراسر شهر تنین انداز بود وارد مکه شد. هنگام ظهر فرا رسید. پیامبر و مسلمانان آماده برگزاری نماز جماعت شدند. بلال مؤذن مسلمانان به فرمان پیامبر بر بام کعبه رفت تا اذان بگوید. او با صدای بلند و رسا اذان گفت، در حالی که تا آن زمان از نظر مشرکان گواهی به یگانگی خداوند و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جرمی بزرگ محسوب می شد. او به خاطر آن که به آیین توحید و یکتاپرستی گرویده بود در این شهر تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته بود. آهنگ اذان وی و تصدیق مسلمانان که پس از شنیدن هر جمله اذان بر زبان جاری می ساختند در گوش مشرکان مکه تنین انداخته و آنها را تحت تاثیر قرار می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نماز سعی میان دو کوه صفا و مروه را آغاز کرد. پیامبر در قسمتی از سعی خود هر ولکنان سری و با شتاب حرکت کرد و مسلمانان نیز از ایشان پیروی کردند. مسلمانان پس از فراغ از سعی شتران را ذبح کرده و با کوتاه کردن موی سر از حالت احرام خارج شدند. پیامبر دستور داد 200 نفر از مسلمانان به همان نقطه‌ای بروند که قبلاً نظامیان در آن مستقر شده بودند. قرار شد آنها از سلاح‌ها و ابزارهای جنگی مراقبت کنند تا نظامیان قبلی وارد حرم شوند و اعمال عمره را به جای آورند. به این ترتیب اعمال عمره به پایان رسید. مهاجران که به خاطر آزار و اذیت مشرکان ناگزیر شده بودند شهر و وطن خود مکه را رها کنند، پس از سالها به خانه های خود رفته با خیشاوندان خود تجدید دیدار کردند. آنان گروهی از انصار را نیز به عنوان مهمان به خانه های خود یا خیشاوندان خود بردند. برای انصار نیز که از مسلمانان مدینه بودند، اکنون این فرصت استثنایی فراهم شده بود که خانه خدا را زیارت کنند. زیارت خانه خدا و انجام اعمال عمره شور و اشتیاق عجیبی در مسلمانان اعم از مهاجر و انصار پدید آورده بود.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامکه 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. مسلمانان 3 روز در مکه ماندند. در این ایام مردم مکه با نگاهی کنجکاوانه آداب و رسوم و نحوه رفتار مسلمانان را زیر ذره بین داشتند. نمازهای با شکوه جماعت در مسجد الحرام و رفتارهای صمیمانه و برادرانه مسلمانان با یکدیگر صحنه‌های دیدنی پدید آورده بود. این مشاهدات اثر فوق‌العاده‌ای در روحیه مردم مکه داشت. جمعی از آنها با دیدن این جماعت یک رنگ و صمیمی به معنویت و حقیقت اسلام پی بردند. این سفر بسیاری از پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های نادرست مردم مکه را در مورد اسلام و مسلمانان تغییر داد. در اینجا بود که سران شرک احساس خطر کردند. آنها دریافتند که ادامه توقف پیامبر و یارانش در مکه از علاقه اهالی مکه به آیین بت‌پرستی کاسته و بین مردم این شهر و مسلمانان رشته های پیوند و دوستی ایجاد می کند. از این رو پس از پایان 3 روز نماینده قریش نزد پیامبر آمد و گفت: مدتی که در پیمان برای اقامت شما در مکه پیش بینی شده سپری گردیده است. هرچه زودتر سرزمین ما را ترک کنید. برخی از یاران پیامبر از صراحت گفتار نماینده قریش ناراحت شدند، ولی پیامبر کسی نبود که در عمل به پیمان کوتاهی کند. ندای کوچ در میان مسلمانان داده شد و همگی بلافاصله سرزمین مکه را ترک گفتند. می توان گفت این سفر از نظر تبلیغاتی بسیار تأثیر گذار بود و آثار معنوی آن خیلی زود نمایان شد. بنابر برخی اقوال چند تن از چهره های سرشناس قریش مانند خالد ابن ولید و عمرو ابن عاص پس از مشاهده این صحنه های باشکوه به اسلام متمایل شدند و پس از اندکی اسلام آوردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال 6 هجری در خواب دیده بود که مسلمانان آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شدند و در حالی که سرهای خود را تراشیده و مو یا ناخن خود را کوتاه کردند عمره انجام دادند. بدین ترتیب خواب سال قبل پیامبر و وعده‌ای که آن حضرت به مسلمانان داده بود تحقق یافت. آیه 27 سوره فتح به این ماجرا اشاره می کند. در این آیه آمده است: براستی خداوند رویای پیامبرش را به حق تحقق بخشید که دیده بود شما به خواست خدا در امنیت در حالی که سرهای خود را تراشیده و مو یا ناخن کوتاه کرده اید و از کسی بیمی ندارید وارد مسجد الحرام خواهید شد. خداوند چیزی را می دانست که شما نمی دانستید و غیر از این پیروزی نزدیکی برای شما قرار داد. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمل تقوا. پیغمبر در سال ششم هجری در خواب دید که مسلمان ها آسود خاطر وارد مسجد حرام میشن، سرهاشون رو تراشیدن، موهاشون رو کوتاه کردن، مراسم عمره انجام دادن. خب در سال ششم یه همچی خواب دید و به همین خاطرم یک جمعیت 1400 نفری رو بسیج کرد و که از مدینه برای من اعمال عمره انجام بدن. اون زمان مکه دست مشرکین و کفار بود. همین که فهمیدن مسلمان ها دارن میان مکه در انجام عمره، رفتن از مکه بیرون در منطقه حدیبیه سفرهایی کردن، گفتن ما نمیذاریم شما بیاید. کفار با اسلحه اومده بودن، پیغمبرم با 1400 نفر بیعت گرفته بود که وفادار باشن. خب دو تا جمعیت آماده، اونها با اسلحه رسمی، اینها هم با بیعت و وفاداری با پیغمبر. طبق آیاتی که خوندیم مسلمان اگر حمله میکردن پیروز میشدن، لیکن چون در مکه مردان زنان با ایمانی بودن که شناخته نشده بودن، اگر اونا حمله میکردن میدن مکه، اون مسلمان ها کشته میشدن، خون اونا ریخته میشد، بد میشد. یه سوژه تبلیغاتی علیه مسلمان ها بود که ببینید این مسلمان ها خودشون خودشون میکشن، به خودشون هم رحم نمیکنن. خب وقتی چون مسلمان مدینه وقتی وارد مکه میشن نمیدونن که مسلمونه که مسلمون نیست، اگر حمله میکردن ناخواسته مسلمان ها هم ممکن بود چند تا کشته بشن، هم باید خونبها بدن و دیه بدن، هم سوژه تبلیغاتی دست دشمن میشه. اونجا صلح شد. اینها به پیغمبر گفتن خواب پیغمبر که نما دروغ در بیاد، تو خواب دیدی ما رفتیم مسجد حرام آسوده و عمل و عمر انجام دادیم. پس حالا نشد. پیغمبر فرمود من خواب دیدم اما تاریخ خواب سال دیگه. بالاخره اینا صلح کردن، برگشتن وقت سال بعد سه روز مردم مکه رو خالی کردن که اینا بیان مراسمشون رو با خیال راحت انجام بدن. ای آیه نازل شده: لقد صدق الله رسوله الرؤیا. خداوند اون رؤیا و خوابی که پیغمبر دیده بود صادقانه به مرحله اجرا قرار داد، خواب رو تحقق بخشید. خواب چی بود؟ که خوابی بود لتدخلن المسجد الحرام، مسلمان ها انشاءالله وارد مسجد الحرام میشید، محلقین رؤوسکم سرهاتون رو تراشیدید و مقصرین یا موهاتون رو کوتاه کردید. خب آمنین لا تخافون، چون گاهی وقتا امنیت هست اما بازم دلهوره هست، هم آمنین هم لا تخافون. امنیت ارزش داره که با امنیت ظاهری نیست، امنیت درونی هم بود. امنیت ظاهری یعنی شمشیر نیست، لا تخافون یعنی تو دلم نه از بیرون شمشیری نه از تو دلهوره. خب فعل ما معلم تعلمو، خداوند چیزایی میدونه که شما خبر ندارید و قرار میده فتح غریبی برای شما قرار میده، که فتح غریب همون پیروزی های خیبر و این هاست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه آینده فرازی دیگر از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برایتان نقل میکنیم. پیروز و تندرست باشید و تا برنامه دیگر بدرود.
لحظه پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. تقدیم شما می شود و مدت 30 دقیقه از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام پادشاه مهربان جان و سلام به شما مهربانان و شنوندگان برنامه قرار بندگی. در اولین روز هفته با دستانی که از نیاز لبریزند با هم می رویم به درگاه الهی و در قرار بندگی دیگر سر بر آستان خداوند می ساییم. خوش آمدید به جمع ما. ۳۸۲۶ در ایران در خدمت شماست و در افغانستان 0794-71-71-44 برای پیامک هایتان. سایت رادیو parstoday.ir/dari است و آدرس صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. به اطلاع شما شنوندگان عزیز می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 خواهد بود. در برنامه امروز قرار بندگی می خواهیم درباره انسانهایی که اهل صداقتند صحبت کنیم، آدمایی که صداقتشان باعث می شن ما با آنها اعتماد کنیم و آدم های امن زندگی ما شوند. صداقت در خانواده هم خیلی مهم است. پدر و مادر از ما توقع دارند که صادق باشیم، با اونا رو راست باشیم، هرچه در دلمان هست بدون کم و کاست با اونا بگوییم و دروغ نگوییم، مثل خودشان که همیشه با ما صادقند و تلاش میکنند که با تمام وجودشان برای ما فردی دوست داشتنی باشند. خانواده‌ای که در آن صداقت هست مطمئناً خانواده زیباتری است. دوستان، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که در مسیری یا یک جایی باید انتخاب کنین بین صداقتی که برای شما سخته و دروغی که برای شما آسان و راحت است. شما کدامش را انتخاب میکنین؟ دروغی که به نفعتان هست یا صداقتی که به ضررتان؟ در اون لحظه هست که باید انتخاب کنیم ای که ما چه قسم فرصت ها و ثانیه های زندگی ما را در گذشته سپری کردیم و آموخته هایی در درون من داریم و چه انسانی هستیم. همون لحظه است که به ما کمک میکنه چه انتخابی داشته باشیم و همونجاست که باید باز هم در نظر بگیریم که انتخاب ما آیا انتخاب خدا هست؟ خدا کدام انتخاب دوست داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی ساغری‌زاده هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. امروز هم با یکی دیگر از پیام‌های قرآنی خدمت شما هستم. در آیه 9 سوره حاق به سرکشی دشمنان خدا اشاره شده. در آیات قبلش از طغیان ثمود و عاد و اینجا فرعون و معتفکات رو نام برده. معتفکات یعنی سرزمین‌های زیر و رو شده. کنایه از قوم لوطه که عذابشون این بود که کلن دیارشون زیر و رو شد، اثری از آثارشون باقی نموند. فرعون رو هم که میدونید با اون لشکر عظیمش در دریا غرق شد. گناه اینها چی بود؟ چرا دچار این عذابهای شدید و وحشتناک شدند؟ ببینیم اینا چه کرده بودند. فرعون هم خطای فردی داشت هم اجتماعی. خطای فردیش این بود که پاش رو از گلیمش درازتر کرده بود. در سوره نازعات هست که گفت انا ربکم الاعلا، گفت من پروردگار والای شما هستم، به مردم مصر گفت. خب فرعون ها در مصر مقام نیمه خدایی داشتن، مورد احترام مردم ساده بودند، اما این یکی در برابر دعوت حق حضرت موسی پافشاری کرد، خودش رو معبود مردم دونست. در جنبه اجتماعی هم فرعون یک استثمارگر بود، از قوم بینوای بنی اسرائیل بهره کشی میکرد، از اونها ظالمانه کار میکشید تا اون قصرهای محکم رو براش بسازند. قوم فرعون فرمانهای خدا رو زیر پا گذاشتن، قوم لوط هم همینطور. اون عمل زشتی که قوم لوط اولین بار مرتکب شدند و تداومش رو امروز در منحرفان بی خدا میبینیم، این زیر و رو کردن فرمان خدا بود. خدا دستور داده بود در مسائل جنسی هر چیز به جای خودش مطابق با شرع باشه. خدا هم فرمان داد شهرشون زیر و رو بشه. در آیه دهم سوره حاقه فرمود فعصوا رسول ربهم، اینها مثل فرعون و قوم لوط از فرمان پیامبر خدا سرپیچی کردند و نتیجه اون شد که شد. امروز هم اگر کسی پیامبر خدا رو نافرمانی کنه عذاب هست، اما نوع عذاب فرق کرده. عذابی که سراغ این جور آدما میاد عذاب بی‌هویتی و بی‌شخصیتیه، عذاب گیر افتادن تو دنیای هزار راه پیچ در پیچه، عذاب سرگردونی و گم شدن در بیابان بی خدایی و بلا تکلیفیه، تهش روح ناآرام و زندگی پوچه، دنیای رفاه زده پر آسایش که از روح عشق و صفای معنوی خالیه. برای آدمیزاد چه عذابی از این بدتر؟
سوره مبارکه حاقه آیات یکم تا دهم. قاری نوجوان علیرضا سلیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. الحق
وما أدراك ما الحق.
صدق الله العلیم العظیم.
از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بنیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان الله حمدا
یا دلیل المتحیر
یا مقیم یا عظیم یا
قیام سر مستقیم یا صدیق
المستجدار
یا امام الخائف
یا عم المؤمنین یا راحم المساکین
یا راحم المساکین
یا غافر المنقمین
یا ملجأ
یا مجیب دعوت المضطر یا راحم المساکین
یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین. اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد